المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون در ویژگی های جوان مؤمن انقلابی در خصوص ایمان بود. عرض می کردیم که ایمانی که امیر المؤمنین علیه السلام ترسیم می کنن ایمانی است که نشانه صدق اون عمل است، ایمانی است که تعهد آفرین، مسئولیت آوره، ایمانی است که همون گونه که قرآن کریم فرموده است به شرط اینکه پشت بندش استقامت باشد برکات خودش رو ظاهر می کند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که بعد از این که گفتند خدای ما پروردگار ما الله است، رزق ما دست خداست، عزت ما دست خداست، حیات و مرگ ما دست خداست، نصرت ما دست خداست، بر این اعتقاد خودشون استقامت کردند. نکته جالبی که در این آیه شریفه هست این است که استقامت رو با کلمه ثم به قالو ربنا الله عطف کرده. در عربی حروف عطف متعددن، یه وقتی با حرف واو عطف میکنن چیزی رو به چیز دیگر، یه وقتی با حرف فا و یه وقتی هم با ثم. اگر دو نفر با هم از این در وارد بشن میگن جا علی و حسن، حسن و علی با هم اومدن. اگر علی بیاد پشت سرش بلافاصله حسن بیاد میگن جا علیون فل حسن. اما اگر علی آمد و بعد از یه فاصله طولانی نفر بعد وارد شد ثم به کار میبرن. در این آیه هم خداوند میفرماید بین اون ادعایی که به اسم ایمان میکنی تا نتیجه یه دوره طولانی آزمون استقامت باید پس بدی. الذین قالوا ربنا الله، این قالو هم به معنای زبان فقط نیست دیگه، از روز اول بحث کردیم، یعنی ادعا میکنن، اعتقاد دارن به اینکه خدا پروردگار هستی است، اعتقاد دارن که در عالم مؤثری جز خدا نیست، اعتقاد دارن که حتی آتش به اذن الله میسوزاند و اگر خدا نخواهد آتش نه تنها نمیسوزاند، برای ابراهیم گلستان هم میشود. اونایی که همچین ادعایی نسبت به این اعتقاد دارن حالا باید یه دوره طولانی ثم استقامو، دوره طولانی استقامت بکنن، اگر اون ادعا با این استقامت به هم به علاوه شدن تتنزل علیهم الملائکه، حالا نوبت خداست که برکات این استقامتی که الحاق شده به ایمان رو بر شما نازل کنه، فرشته هاش بر رو نازل میشن. الا تخافو، دیگه از هیچ چیزی و هیچ کسی نترسید، ولا تحزنو، نسبت به هیچ حادثه و مصیبتی محزون نشید، و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت باد به شما از الان به اون بهشتی که در قرآن وعده داده شده، یعنی امروز و آیندتون تضمین. امروز از چیزی نترسید، آینده هم نترسید، امروز نگران دیگه نباشید، آینده هم نگران نباشید. اینجا که نصرت الهی بر اساس وعده خدا میاد، اونجا هم که بشارت بهشت بهتون دادیم. ازا اینها میشن جز اولیاء خدا، کسانی که عقیده و عملشون به هم میسازد و تا آخر استقامت میکنن، اینها میشن جز اولیاء خدا. و اگر جز اولیاء خدا شدن، الا همه تون آگاه باشید، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ذره ای از تهدیدی میترسن، نه ذره ای از مشکلی محزون میشن، چون میدونن هرچه آن خسرو کند شیرین بود، همه چیز دست خداست. ما بر سر این ایمان قرار است جمع بشویم پای انقلاب. اگر ایمان داری که این انقلاب تحقق اراده تکوینی الهی بوده است در عصر ما که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، خدا جلو جلو گفتود ما این اراده رو کردیم که مستضعفین رو بیان، مستکبرین زمین بخورن، انقلاب اسلامی تجلی عینی اون اراده ای است که گفته شده بود. اگه اینو باور داری پس ثم استقاموش باید پاش وایستی، انقدر پایین حقیقت وایستا تا تو هم طعم شیرین اون روزگار رو ببینی که برکات زمین و آسمان بر اهل زمین باز بشود انشالله. که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. هم معنویت سرشار می شود، برکات آسمانی، هم رفاه مادی به نتیجه می رسد، برکات ارضی. ما بر سر این ایمان گفتگوهایی از نهج البلاغه داریم، اگرچه زمان ما کوتاه است و سخنان امیرالمؤمنین بسیار و عمیق. ما در حد اینکه کدی بدیم، سرفستی بدیم، اشارتی بدیم و مخصوصاً لااقل امیدوار این طلبه مبتدی که در خلال این مباحث ماه مبارک رمضان لااقل عده‌ای از جمع شما همت کنن و قیام کنن و سراغ نهج البلاغه برن و همه این گنج رو انشالله استحصال کنن، به بشریت برسونن. ما امروز چند بحث باقی مانده از ایمان رو انشالله با هم پی میگیریم. یکی از اون بحث های شیرین مربوط به ایمان در نهج البلاغه آثار ایمان است. کسی که باور کرده است به آنچه که خداوند متعال فرموده، کسی که قلبش شده ظرف اعتقاد و باور و انشاءالله یقین به وعده های الهی، به حقانیت این مسیر، اون یه آثاری رو در وجود خودش خواهد یافت. اولین اثری که امیرالمؤمنین در مورد ایمان بیان می‌فرمایند نورانیت قلب است. دل انسان مؤمن همیشه روشن است به نور ایمان. این روشنایی آثاری باز خودش دارد که دیگه از حوصله جلسه خارج است. مثل اینکه انسانی که قلبش به نور ایمان روشن شد که دیگه تاریکی ندارد که شک و تردید پیدا کنند. کسی که مبانی اعتقادیش نسبت به انقلاب اسلامی درست است و باور کرده است، هیچ وقت در پیچیده ترین فتنه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ذره شک و شبهه نسبت به انقلاب پیدا نمی کند. هیچ وقت. چون قلبی که روشن شد تاریکی ندارد، شبهه مال تاریکی است. من در تاریکی است که اشتباه می کنم که شما اومدی یا اون یکی آقا اومده. وقتی این روز روشنه و من می بینم یک شکی ندارم. حضرت در صفحه 491 نهج البلاغه که دستتون هست، در اون بخش قریب الکرام وسط حکمت‌های دو سه صفحه چند صفحه‌ای، سید رضی جملاتی را آورده تحت عنوان قریب الکلام. اونجا در جمله پنجم صفحه 491 حضرت می‌فرماید ایمان نقطه نورانی در قلب پدید می‌آورد. انسان از مرحله اسلام تونست عبور کنه، به دانسته‌های خودش باور پیدا کرد، یه نقطه نورانی در دلش روشن میشه. بعد می‌فرماید که هر چه ایمان اضافه میشه اون نقطه نورانی اضافه تر میشه تا انشالله همه قلب آدم رو بگیره، همه قلب آدم. بنابراین یکی از آثار ایمان اینه که دل مؤمن روشن میشه، هر چی بر ایمانش افزایش پیدا کنه، افزوده بشه، اون نورانیات هم بیشتر بشه. کی کامل میشه؟ وقتی ایمانش کامل بشه. وقتی ایمانش کامل شد دیگه نه از شرک خبری هست نه از شک، که میرسیم هر دوتاش دیگه از دل مؤمن رفته. او کاملا موقن است، یقین کرده است به اهداف و آرمانهای خودش و ذره تزلزل ندارد. همونجور که مولای اهل ایمان فرمود لو کشف القطاع و مزدد تو یقینا، انقدر یقینم 100% شده است که اگر همه حجاب های عالم هم کنار بروند دیگه چیزی به یقین من اضافه نخواهد شد، چیزی نمانده است که بخواد اضافه بشه. این یکی از آثار ایمان است. اثر دوم که اشاره کردم عرض خواهیم کرد، هر چقدر ایمان در دل انسان رشد میکنه، بسترهای شرک، اعتماد به غیر خدا، ترس از غیر خدا، طمع به غیر خدا، کار کردن برای غیر خدا، دل خوش بودن برای غیر خدا، کار کردن برای خوش آمد دیگران، اینا از دل آدم میرن که همش در یه واژه قرآنی جمع شده به عنوان شرک. جلسه قبل عرض کردم ایمان اکثر مؤمنین با شرک مخلوط است. هر چقدر ایمانشون گسترش پیدا کنه جا برای شرک تنگ می شود در صحنه وجودشون. حضرت در حکمت 252 صفحه 487 فلسفه بعضی از عقاید و بعضی از احکام رو تو این حکمت 252 مطرح میکنن. یکیش ایمان است. میفرماید فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خدا ایمان رو لازم کرد، واجب کرد تا قلبهای شما رو از شرک پاک کند. از شرک برای کسانی که دوست دارن بحث رو دامنه دارتر و عمیق‌تر پیگیری کنن، فقط یک نکته عرض میکنم. در قرآن و نهج البلاغه راه‌ها و فرصت‌هایی هم برای ازدیاد ایمان بیان شده. بعضی از این فرصت‌ها اختیاری قابل ایجادن، بعضی از این فرصت‌ها بدونی که حواست باشه پیش میاد، باید اونجا خودتو بداری که زیاد بشه ایمانشون. مثلا وقتی تمام دشمنان، همه دشمنان قسم خورده انقلاب، همه با هم همدست شدن علیه شما، خواستن شورش بکنن، حمله بکنن، تهاجم بکنن، توطئه و فتنه کنن، و شما علی ظاهر از نظر عده و دم کم بودید، این یکی از فرصت‌های غیر اختیاری ازدیاد ایمان است. یعنی اصلا شما براش برنامه‌ریزی نکردی، ولی حالا که پیش اومد زرنگی، المؤمن و کیس، از این فرصت ایمانت میره بالا اگر پا بر جا بمونی. کجاست؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اومدن به اهل ایمان که دور پیامبر در اقلیت و ضعف امکانات بودن، گفتن یکم کوتاه بیایید، این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست، این دفعه مشرکین قریش و منافقین و یهود و همه جمع شدن علیه شما. یعنی گرگایی که به هم رحم نمی کنن تو حالت عادی، با هم اتحاد کردن که شما رو نابود کنن. الذین، کسانی که، قال لهم الناس، بعضی اومدن بهشون گفتن ان الناس، همانا همه مردم، قد جمعوا لکم، همه با هم اجتماع کردن برای جنگ با شما. خب چیکار کنیم؟ فخشوهم، یکم نرمش به خرج بدید، یکم کوتاه بیایید. فخشوهم، اونا چه اتفاقی براشون افتاد؟ نه تنها خشیت از غیر خدا پیدا نکردن، نه تنها این خبر به ظاهر تهدید کننده و نگران کننده ذره تردید بر استقامت و حمله بر اینها ایجاد نکرد، بلکه فزادهم ایمانا، همین خبره در اینها ایمان رو برد بالا. چرا؟ گفتن چجور شده منافق و یهودی و فلان. به قول حضرت آقا در فتنه 88 گفتن آخه چرا بعضیا نمیبینن صحنه رو؟ سلطنت طلب و صهیونیست و بهایی و رقاصه و دلقک همه جمع شدن تو یه صف. خب معلوم میشه ما حقیم. پس معلوم شد ما خیلی حقیم که همه باطلایی که با هم هم جمع نمیشدن علیه ما جمع شدن. تنها کسانی که با اینا جمع نمیشن ما این، پس ما حقیم. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اونا چی دارن؟ بمب اتم دارن، ماهواره دارن، نیروی نظامی دارن، ثروت دارن، هیچی پس ندارن، چون ما یک چیزی داریم که همه چیز است. قالوا حسبنا الله، برای ما خدا کفایت میکند و نعم الوکیل، خوب وکیلی هم هست. کارشون رو سپردیم به خود. غرض این که گاهی بررسی بفرمایید خود این مسئله که ایمان زیاد بشود قلب نورانی‌تر میشود، خودش سوالی در بطن خودش دارد که چجوری ایمان زیاد میشود. بعضی فرصت‌ها رو خودت میتونی ایجاد کنی، بعضی فرصت‌ها هم خدا ایجاد میکنه تو در اون امتحان پیروز شو. حضرت میفرماید تطهیر قلب از شرک از آثار ایمان است. در خطبه 156 صفحه 207 حضرت جملات بسیار عجیبی در مورد ایمان دارن که اگر مراجعه بفرمایید به کتاب انسان و ایمان شهید مطهری، براتون اثبات خواهد شد که شهید مطهری یک قطره ای از این حکمت برداشته از اون کتاب شده است که رابطه بین ایمان و علم رو به زیبایی ترسیم کرده. اونا فرمایشات امیرالمؤمنین است. آقا در حکمت، عذر میخوام، خطبه 156 صفحه 207 این جملات ارزشمند و پیرامون ایمان بیان میفرمید. میفرماید ایمان روشنترین راه و نورانی ترین چراغ هاست. رضاست که فرمود اگر ایمان تو قلب کسی رفت قلبش نورانی میشود. با ایمان اینجا نکته خیلی جالبی است. کسانی که میگن چرا اصرار میکنی نهج البلاغه نمیگی قرآن، ما بهشون گفتیم که قرآن تفسیرش نهج البلاغه است، تأویلش نهج البلاغه است، مشوق این که ما سراغ قرآن میریم نهج البلاغه است. اینجا رو دقت کنن، در قرآن نگفته است که چرا اینقدر اصرار دارد، هر جا میگه آمنو بگه و عمل الصالحات، نسبت ایمان عمل الصالح چرا اینقدر تنگ و تنگ است؟ در نهج البلاغه یاد گرفتیم که چرا خدا ایمان و عمل صالح رو به هم وصل کرده است. حضرت در اینجا می‌فرماید با ایمان میتوان به اعمال صالح راه برد، یعنی هرچه جناب عالی ایمان تقویت بشه، آتش و کششت به عمل صالح بیشتر بشه. و عجیب اینجاست، هرچه عمل صالح بیشتر انجام بدهی ظرفیت ایمانت بالاتر میره. ایمان عمل صالح رو تقویت میکنه، عمل صالح ایمان رو. فقط با ایمان میتوان به اعمال صالح راه برد و با اعمال صالح به ایمان میتوان دسترسی پیدا کرد. هر چقدر باورهاتو نسبت به این حرکت الهی عصر خودت که انقلاب اسلامی است تقویت کنی، توفیق حضور در میدان عمل برای این پیشبرد اهداف انقلاب بهت نصیب میشه. و هر چه در صحنه عمل خالصانه تر، کوشاتر، بدون تنبلی و کسالت حضور پیدا کنی، قوت ایمانت نسبت به ارکان انقلاب اسلامی بالا میره. لذا از اون طرف هم شما بررسی کنید، هر چه ضعف ایمان داشته باشی کمتر تو صحنه های انقلاب نصیبت میشه. جنگ نیومدی، شک کردی، تو عرصه های سخت حضور نداری. و هر چه در صحنه نباشی کم کم ایمانت هم نسبت به انقلاب و ولایت و شهدا همه از دستت میره. این نکته عجیبی است که فقط امیرالمؤمنین میتونست برای ما باز کنه و دیگران توفیدی امیرالمؤمنین. خب پس یکی بحث آثار ایمان است که انشالله خودتون ادامه بدید. من قصد دارم که انشالله امروز این بحث به یک سرانجامی برسد. بحث بعدی که از مهمترین بحث های ذیل ایمان در نهج البلاغه است، لوازم ایمان است. تا اینجا ما شیرین نشستیم، ایمان رو فهمیدیم، آثارش رو فهمیدیم، کیف کردیم. حالا انگار خداوند متعال میخواد یقه ما رو بگیرد، بگید خیلی خوب، التزام به شی التزام به لوازمش هم هست. اگر گفتی فه تا فرهزادش باید بیای، اگر گفتی من مؤمن هستم، این مؤمن همونجور که در نشانه ها گفتم یه لوازمی هم در عمل دارد. خدا در قرآن کریم بدون مجامله و تعارف به پیامبر عزیزش میفرماید که این عرب ها هی میان میگن پیغمبر ما ایمان آوردیم، تو بزن تو ذوقشون بگو نه شما ایمان نیورد. و قالت الاعراب آمنا، اعراب میان میگن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنو، بگو هنوز ایمان نیوردید. ولیکن قولو اسلمنا، اگه میخواید دروغ نشه راستشو بگید، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام تا ایمان فاصله دارد. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان تو دلاتون نرفته. کسی که فقط از نظر ذهنی و کلامی عقاید رو پذیرفته این مسلمانه، هنوز مؤمن نیست. مؤمن کسی است که قلب شهادت بده به حقیقت اون اعتقادات. خب این یه لوازم داره. ولی ابو سفیان هم میاد بگه من مؤمنم، خدا میگه صبر کن، نه هنوز ایمان تو دل شما نرفته. لوازم ایمان رو در نهج البلاغه امیرالمؤمنین خیلی زیبا، جذاب و کاربردی بیان میکنه. امروز برای من و شما دیگه خیلی روشنه، چون سابقه 37-8 ساله انقلاب رو داریم، مخصوصا نسل دفاع مقدسی ها که چجوری وایستادن پای اعتقاد و ایمانشون به امام و خدا و ملائکه شاهد بودند که صدق دارد این ادعا. حضرت در خطبه 11 صفحه 37 نهج البلاغه، انتظار خودشون، توقع خودشون از یک حزب اللهی رو که ادعا میکنه ایمان داره در صحنه جنگ بیان میکنه. میگه خیلی خوب، الان بوته آزمایش شروع شده، جنگ جمله. کی؟ پسرشون محمد حنفیه. چه جنگی؟ جنگ جمل، که امثال بعضی آدم گنده هایی که در مشهد هم دف شدن با همه علم و زهد و عبادت و تقوا و عشقی که به علی ابن ابی طالب داشتن در جنگ جمل کم آوردن. بعضی ها تو جنگ نهروان با خوارج جنگیدن کم آوردن، گفتن ما دستمون به شمشیر نمیره، ما بابا زن پیغمبر رو مرکب جمل سوار شده، چجوری بزنیم؟ تو همچین جنگی ایمان آدم ها لوازمش خودش رو نشون میده. پرچم رو دادن دست محمد حنفیه در جنگ های اون زمان، پرچمدار و علمدار خیلی رکن بود برای حفظ شیرازه سربازان و رعب در دل دشمن. اگر این مینداخت پرچمو، یعنی ما شکست خوردیم. بعد تا آخر محکم، در بعضی نقل ها هست وقتی علم ابوالفضل عباس علیه السلام آوردن برای اون ملعون ازل و ابد، گفت این علم دست کی بوده که به تمام بدنه این علم آسیب وارد شده جز جای دستش؟ گفتن دست کسی بوده که تا لحظه آخر اینو نمینداخت. حضرت به پسرشون میگن خیلی خوب، روز امتحان رسیده، جنگ جمله. در جنگ جمل سال 36 روز پنجشنبه 15 جماد الاخر، هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمد حنفیه فرمود: حزب الله انقلابی، خودتو بذار تو این عرصه، رهبرت وایستاده، دشمنم دندان تا دندان مسلح وایستاده. میگه مگه نمیگفتی اعتقاد ایمان خونی که در رگ ماست؟ بسم الله. اگر این ویژگی ها رو ازت امروز دیدم، معلوم میشه تو پای ایمانت وایستادی. فرمود: اگر کوها از جا کنده شوند، تو ثابت باش، ثابت و استوار باش. دندانها را بر هم بفشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده. یادش بخیر، من زمان جنگ یادمه، اینو روی پیشانی بندهای بچه ها می دیدم: اعر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا بسپار. یعنی اصلا نگران نباش، ترکش بخوره، دوشکا میخوره، سیمینوف بخوره، بسپار به خدا. کاسه سرت را به خدا عاریت بده. خودتونو بذارید جای محمد حنفی در اون صحنه، ببینید میشه طاقت آورد؟ پای بر زمین میخ، گوب کن، به صفوف پایانی دشمن نگاه کن، ته عمق دشمن رو نگاه کن، از فراوانی دشمن چشم بپوش و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است. این لوازم ایمان. یکی دیگه در خطبه 176 صفحه 239 هست. خیلی دلم میخواست امروز این خطبه رو کامل بخونیم با هم، ولی فرصت نمیشه، من مباحث دیگری دارم که باید حتما بیان کنم. توصیه میکنم دوستان عزیز دو تا خطبه رو در پایان این جلسه، حالا امروز امشب، برن مطالعه کنن به عنوان مشق شب از طرف امیرالمؤمنین. یکی همین خطبه است که کوتاه هم هست، یکی خطبه متقین رو برن بخونن، بسیار اثر میذاره بر تکمیل این بحث و تأثیر رو قلب هاتون میذاره. این خطبه و مخصوصا خطبه متقین رو انشالله دوستان مطالعه بفهمید. خب در خطبه 176 صفحه 239 حضرت بفهمد: العمل، العمل. از لوازم ایمان ببینید، عمل صالح، عمل صالح. همرم دوبار تکرار میکنن: عمل صالح، عمل صالح، سمن نهایه، سمن نهایه، سپس آینده نگری، آینده نگری. بیندیش ببین اگر پای حق استقامت کنی، ولو زخمها بخوری، زجرها بکشی، بیخوابیا تحمل کنی، محرومیتها بکشی، تهمتها بشنوی، آخرش خوش هست؟ یا اینکه سست بشی به خاطر دنیا و احترام و مقام و پست و درجت بکشی کنار، آخرش چه میشود؟ آینده نگری، آینده نگری. استقامت، استقامت، سپس صبر، صبر و پرهیزگاری، پرهیزگاری. پنج چیز رو جز لوازم ایمان معرفی کردن که انصافا در دوران دفاع مقدس و بعد از آن ما در حزب الله یا اینا رو خیلی خوب دیدیم، خیلی خوب. اهل عمل بودن، مثل مولا علی علیه السلام که در تقبیح طلحه و زبیر بعد از اینکه به هلاکت رسیدن فرمود اینا مثل رعد میخروشیدن، بعد خبری بعدش نبود، سر و صداشون زیاد بود، عملی نداشتن. ولی ما برعکسیم، اول عمل میکنیم بعد صداش به گوش شما میرسه. دیدیم حزب الله یا اینجوری هن، واقعا پای عمل هستن بی ادعا، پای عمل آینده رو هدف گرفتن نه امروزو. هیچ کس در زمان جنگ دنبال این نبود که بیاد جنگ پولی، یه سهمیه‌ای، یه چیزی. اصلا این حرفا نبود زمان جنگ. کسی برای اینا نمیومد. همین جور که امروز هیچ کس برای رفتن جلوی گورک‌های مثل داعش ایستادن دنبال پول و مقام نیست که. یه مش احمق بی انصاف بی دینن که این تهمت ها رو میزنن. اینا زمان جنگ ما بودن، زمان جنگ امیرالمومنین بودن، زمان جنگ پیغمبرم بودن. یه مش مفتخور بی خاصیت بی ارزه نق بزن. عمل صالح، آینده نگری، استقامت، صبر و پرهیزگاری. برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده است. با نیکوکاری به دانجا برسید. که حالا ادامه متن از حوصله شما خارج است، مخصوصا حضرت میرسه به جایی که همون آیه که اول کار براتون خوندم و استشهاد میکنه بهش. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم، عاقبت کار رو ببین، تتنزل علیهم الملائکه الی آخر. یه نکته اینجا عرض بکنم به عنوان بحث نهم، خیلی کوتاه هست. در پایان این جلسه میخوایم الگوهای عملی از مؤمنین انقلابی کامل از نهج البلاغه معرفی کنیم دو سه تا. اون نکته که جلسه اولاً بعضی خواهران اومدن پرسیدن که آقا این حرفایی که از نهج البلاغه خوندی ما چجوری ایمانمون تقویت کنیم، یکیش رو امروز عرض بکنم، بقیهش رو خودتون مطالعه کنین. حضرت در بحث راه تقویت ایمان که امروز هم اشاره کردم که مطالعه کنید، الذین قالوا ربنا الله، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، چیکار کنیم ایمان اون اضافه بشود. یکیشو در نهج البلاغه ببینید. حضرت در خطبه 56 صفحه 75 یک خاطره تعریف بکند از دفاع مقدس زمان پیامبر و میگه ما چجوری ایمان هامون انقدر تقویت میشد. میفرماید مردم، ببخشید، صفحه 75 خطبه 56، فما در رکاب پیامبر خدا بودیم. سختی مبارزات دوران پیامبر رو ببینید. در رکاب پیامبر خدا بودیم و با پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود جنگ می کردیم. باز ما الحمدلله در دفاع مقدس با غریبه ها جنگ کردیم. چقدر سخت اینجا وایستادن که تو وایستی اقوام تو صف دشمن باشن، تو صف فتنه‌گرا باشن، تو باید بجنگی با اینا. خیلی ایمان قوی میخواد که تردید نکنی. فما در رکاب پیامبر خدا بودیم و با پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود جنگ میکردیم. چجوری ایمانتون زیاد شد؟ بگی سر همین که جنگیدیم، پای رکاب پیامبر با هر کی بود جنگیدیم. که این مبارزه بر ایمان و تسلیم ما میافزود. همین مبارزه باعث شد ایمان ما قوی تر شد. همین مبارزه، عمل، جهاد. و ما را در جاده وسیع حق و صبر و بردباری برابر ناگواری ها و جهاد و کوشش برای دشمن ثابت قدم می ساخت. همین که پای جنگ نلرزیدیم، نگفتیم آخه آدم با پدرش به جنگه، با فرزندش به جنگه، گفتیم خدا که بگه با هر کی می جنگیم. همین باعث شد ایمان ما تقویت شد، صبرمون، استقامتمون، جهادمون، همه چی تقویت شد. گاهی یک نفر از ما و دیگری از دشمنان ما مانند دو پهلوان نبرد می‌کردند، تک به تک، تن به تن، و هر کدام می‌خواست کار دیگری را بسازد و جام مرگ را به دیگری بنوشاند. گاهی ما بر دشمن پیروز می‌شدیم و زمانی دشمن بر ما غلبه می‌کرد، اما ما سست نمی‌شدیم. پس آنگاه که خدا راستی و اخلاص ما را دید، خاری و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پیروزی را به ما عنایت فرمود، تا آنجا که اسلام استحکام یافته فراگیر شد. پس یکیش اینه، پای مبارزه که قرار گیره بزن تنتو به مبارزه. تو مبارزه ایمانت هم تقویت می شود. استاد روحانی خیلی بزرگواری دارم، الان در قم است، مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله، یک شاگردی داشت از بچه های محل ما به اسم شهید حسن آقاخانی. تا آخر عمرش آیت الله مجتهدی وقتی میخواست افتخار کنه به مدرسهش میگفت حسن آقاخانی طلبه ما بوده.
طلبه که تویشون 17-18 سالگی شهید شد، اعجوبه ای بود برای خودش، اعجوبه ای بود. اون استاد بزرگوار ما که با هم با این حسن آخانی دوست بودن و چند سر و گردن از حسن آخانی بالاتر بود و هست، میگفت اول که رفتیم جبهه ما تو تعاون لشکر 27 بودیم، حسن از جنازه میترسید، خیلی میترسید. خب جنازه های شهدا رو میوردیم مثلا جلوی سولمو میذاشتیم، شب می‌خواست بره مثلا وضو بگیره نماز شب، منو بیدار می‌کرد میگفت تو رو خدا بیا من تو اونجا برم وضو. گفتم بابا برو، اینا که شهید شدن، میترسید. اولین روزا اینجوری بود. بعدها ایشون رفت توی جای دیگری، من جای دیگه بودم، یه روز زدم برم دنبالش تو خط ببینمش. رفتم خط، گفتم آقا آقای حسن آخانی کجاست؟ گفتم تو خط مقدم. رفتم دیدم بچه‌ها میترسن، جنازه رفقاشون مونده تو دل عراقیا، این حسن آخانی تنهایی نصف شب میره سینه خیز تو دل دشمن، یکی یکی این شهدا رو به خودش میچسبونه، میاره میذاره پشت خاکریز. نفر دوم سوم، همون حسن آخانی که جلوی در سوله شهدا بودن میترسید بره وضو بگیره. تو بیا وسط مبارزه همه چی حل میشه، همه چی. نترس از اینکه مقدماتشو نداری، پای مبارزه وایسیم تا ایمانم کامل شه. اما در آخر این بس، الگوهای ایمان کامل انقلابی رو در نهج البلاغه میخوانم. عذرم میخوام اگر امروز یه چند دقیقه طول بکشه. یکی خود مولای ما امیرالمؤمنین است که خب بی‌نظیره. حضرت در خطبه 192 بند 19 صفحه 287 وضعیت خودشون در رکاب پیغمبر رو به عنوان یک حزب اللهی تمام عیار اینجوری توصیف می‌فرماید. صفحه 287 همون بالای صفحه. همانا من، ما ویژگی‌ها رو گفتیم، آثار رو گفتیم، تعریف‌ها رو گفتیم، حالا می‌خوایم به جهت قواعد تربیتی که میگه آخرش باید الگو نشون بدی که مردم بگن حالا تا حالا کسی هم اینجوری شده که تو میگی، از بالا شروع می‌کنیم میایم پایین. اول خود امیرالمؤمنین تربیت شده دست منطق انقلاب اسلامی پیامبر. همانا من از کسانی هستم که در راه خدا از هیچ سرزنشی نمی ترسند. لا تأخذوا فی الله لومة لائم، هیچ سرزنشی تو من اثر نمی کن. پای حق که وایستم هیچ سرزنشی اثر نمی کن. کسانی که سیمای آنها سیمای صدیقان است و سخنانشان سخنان نیکان. از اینجای کم برای من سخت می شود، نمی دونم برای شما چطور. شب زنده داران و روشنی بخشان روزند. اصلا کسی که خلوت خوبی ندارد جلوت خوبی هم ندارد. به قول آقای حسنزاده در الهی نام می نویسد، الهی آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد. الهی سرم برود سحرم نرود. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و آه سحری بود. امام عسکری از همشون قشنگتر فرمود سفر به سوی خدا سفریست که لا یدرک الا بامتطاع اللیل، جز با مرکب شب زندهداری نمی شود طی کرد. حضرت میگه من از اونا هستم، شب زندهدار و روشنی بخش روز. بچه انقلابی فرهنگی که شب بیدار نیست، سحرخیزی نداره، نوری نداره که روز بخواد ظلمات مدرنیتر از جامعه ما ریشه کن کنه، خودش هم گرفتار. به دامن قرآن پناه برده تو خط مقدم، من یادم خیلی از بچه ها تو خط مقدم زیر آتیش یک دقیقه وقت داشتن، از جیب مقدس لباس بسیجیشون یه قرآن جیبی دادن، قرآن بخوند. قرآن نه خیانت، سنت های خدا و رسولش را زنده می کنند، نه تکبر و خودپسندی دارند و نه بر کسی برتری می جویند، نه خیانت کارند و نه در زمین فساد می کنند. قلب هایشان در بهشت. بهشتی چی می فرمود؟ فرمود بسیجیان مرغان آغشته به عشقی هستند که جایشان در این دنیا نیست. اصلا اینا از الان تو بهشتند، جسمشون اینجاست تو زندان دنیا. قلبهایشان در بهشت و پیکرهایشان سرگرم اعمال صالح است. این تراز اعلای حزب اللهی مؤمن در نهج البلاغه است
که افق ماست. ما هیچ وقت امیرالمؤمنین نمیشیم، اما باید جهتمون به سمت امیرالمؤمنین باشه. حالا بیایم یه مرتبه پایین‌تر، الگوهایی که امیرالمؤمنین آه میکشید از فراقشون، ببین چه انقلابیایی بودن، چه مؤمنین حزب اللهی بودن که علی با این اوصاف خودش یاد اونا میکرد اشک میریخت از دوری اونها، حسرت میخورد. یکی شهدا هستن. حضرت در خطبه 182 بند هفتم صفحه 249 در اوصاف شهدا که انشالله همه ما و شهدا شما به زودی به اونها بپیوندیم، این گونه میفرماید. بند هفتم رو ببینید. یه کسی مثل امیرالمؤمنین، ما این یاد شهید بکنیم، فردا یه شهید مدافع حرم مثلا اینجا زجه میزنیم، دلمون آتیش میگیره. یه وقت امیرالمؤمنین شهید پرور است، چجوری حرف میزنه در مورد مؤمن درست حسابی واقعی انقلابی با استقامت که تا آخر کار وایستاد. آری آن دسته از برادرانی که در جنگ صفین خونشان ریخت هیچ زیانی نکردند. اعتقاد ما این است دا. یه وقتی قائم مقام منعزل رهبری به واسطه ساده لوحی و خیانت اطرافیانش یک سخنرانی کرد، دل تمام خانواده شهدا را آتیش زد. گو اصلا ما جنگ بی خودی کردیم، این برادر کشی بود، اونا هم که تو جنگ کشته شدن خونشون هدر شد. به این بود ته فقه عالی مقامت؟ این بود ته فهم شرح نهج البلاغه که میدادی؟ بعد امام بلا فاصله پیام سنگینی دادن، فهمودن من رسما از خانواده های شهدا از بعض تحلیل های ناروایی که امروز می شود عذر بخواهم. ما در جنگ برای یک لحظه هم از عمل کرد خود پشیمان نیستیم. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند و بدا به حال ما که ماندیم. اینا را از کجا گرفته امام؟ از نهج البلاغه. فرماید که چون بعد از صفین یه عده گفتن عجب خراب شد که با معاویه سازش کردیم، پس اونایی که کشته شدن تو جنگ که خونشون هدر شد. طرف داشت حرف عمال بنی امیه رو تو کشور ما میزد و نمیفهمید. علی علیه السلام تو دهنشون زدن، فرمودن آن دسته از برادرانی که در جنگ صفین خونشان ریخت هیچ زیانی نکردن، گرچه امروز نیستن تا خوراکشان غم و غصه و نوشیدنی آنها خونابه دل باشد. امام از دست همون روحانی سادلو ناله کرد، فرمود از خدا تقاضای مرگ میکنم تا دیگر شاهد خیانت دوستان نباشم. هر وقت قلم امام به شهدا میرسید میلرزید. هر وقت داریم میبینیم دیگه، آخرهای جنگ هی میگفتن مهدی باکری میگفت بعد از جنگ سه دسته میشید، یه دسته کلن پشیمون میشن از انقلاب و جنگ و همه رو میرزن دور میرن دنبال دنیا، یه دسته بی تفاوت میشید، بقیتون خون دل میخورید تا دق کنید. حالا داریم میبینیم که راحت پا میذارن رو خون شهدا، بعضی از مسئولین کشور رو میرن راحت. بعضی مردم یادشون رفته که امنیتی که در این اصفهان دارن به برکت همون شهدای پنج رمضان بود، عفتشون حیاشون. خون دل میخور دیگه. امیرالمؤمنین میگه اگرچه امروز نیستن، یعنی خوش به حالشون که نیستن، تا خوراکشان غم و غصه و نوشیدنی آنها خونابه دل باشه. به خدا سوگند آنها خدا را ملاقات کردند، خوشا به حال شهیدان که پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس آنها را در سرای امن خود جایگزین فرمود. حالا ببینید اگه به تراز حزب اللهی مؤمن واقعی رسیدی، علی فریاد بکشد کجایید رفقا؟ علی تنهاست. کجا هستند برادران من که بر راه حق رفتند و با حق درگذشتند؟ کجاست عمار؟ عین عمار؟ کجاست پسر تیهان مالک ابن تیهان انصاری؟ کجاست ذو الشهادتین؟ و کجایند همانند آنان از برادرانشان که پیمان جانبازی بستند؟ کجاست ردانی پور؟ کجاست حسین خرازی؟ کجاست حاج ابراهیم همت؟ کجاست حسن باقری، کجاست صیاد شیرازی، کجاست تو عرصه هنر آوینی، کجاست؟ و سرهایشان را برای ستمگران فرستادند. پس دست به ریش مبارک گرفت و زبان طولانی گریست. یادتونه آقا تو خونه اون شهید این شعر رو خوند به دی آخرش نرسید؟ ما سینه زدین لا اله الا الله. امیرالمؤمنین دیگه، علی که خودش میدونه کارش به شهادت ختم میشه و مقامش از همه انبیا بالاتره، از یاد شهدا دست به محاسنش گرفت و مدت طولانی گریست و فرمود دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و بر اساس آن قضاوت کردند، در واجبات الهی اندیشه کرده و آنها را برپا داشتند. اینا لوازم ایمان است، سنت های الهی را زنده و بدعت ها را نابود کردند، دعوت جهاد را پذیرفته و به رحمت رهبر خود اطمینان داشته و از او پیروی کردند. شما پاش هستین؟ پای جنگ نرمی که آقا میگه گاهی شبا از خواب میپرم، از قصه فرهنگ خوابم نمیبره، هستین؟ حاضرین پاش تهمت ها رو بپذیرین؟ بی امکاناتی ها، محرومیت ها رو بپذیرین؟ حاضرین؟ اگر هستین خیالتون راحت، شما جزء اون بخش و منهم من ینتظر آیه شهادتید، نصیب شما میشه، خیالتون راحت باشه. اما اگر نه، سست شدید، خداحافظی کردید، انقلابم با شما خداحافظی میکنه، خیالتون راحت. اینم از یکی دیگر. آخریش هم از مالک اشتر بخونیم. تراز حزب اللهی، بنده بارها در مجموعه عاشورای جای دیگه ادعا کردم، تام اکثر مراکز فرهنگی ما حزب اللهی تربیت نمیکنند. آدم خوب تربیت میکنند، ولی حزب اللهی تربیت نمیکنند. بر این ادام همچنان هم راسخم. اگر حزب اللهی این است که علی میگوید و آه میکشد، هنوز ما در مراکز فرهنگیمون حزب اللهی تربیت نمیکنه. ببینید امیرالمومنین در مورد مالک چه میگوید. از آخر براتون بگم بهتره. حکمت 443 رو باز کنید، صفحه 527. بابا امیرالمومنین است، انقدر بزرگ است که کسی رو نباید ببیند. کسی در مقابل علی بزرگ نیست. چرا هست؟ خبر شهادت مالک رو در راه مصر دادن. ببینید علی چجوری از یه حزب اللهی توصیف میکنند. بعد نمونهاشو در مورد رهبر اون دیدید؟ کاظمی که شهید شد آقا چه حالی داشتن؟ صیاد شیرازی چه حالی داشتن؟ تا خبر شهادت، وقتی خبر شهادت مالک اشتر، حکمت 443 صفحه 520، وقتی خبر شهادت مالک اشتر که رحمت خدا بر او باد به امام رسید، حضرت فرمود مالک چه مالکی، مالک و ما مالک، به خدا اگر کوه بود در فرازی، در سرفرازی کوهی بود یگانه، اگر سنگ بود سنگی سخت و محکم، هیچ رونده‌ای به اوج قله او نمی رسید و هیچ پرنده‌ای بر فراز آن پرواز نمی کرد. اینجوری محکم بود. حالا علی مالک اشترشو میخواست بفرسته مصر، بشه فرماندار مصر، دلش نمی اومد مالکو بفرسته. اه بله، اینقدر مالک اشتر پشتوانه بی نظیریه، امیرالمومنین دلش نمی اومد مالکو بفرسته بالا سر مردم مصر، میخواست پیش خودش باشه. ببینید نامه 38 صفحه 389، مردم مصر رو میخواد براشون رهبر بذاره، یه نامه جلو جلو فرستاده به مردم مصر. بعد حضرت بگه که من خیلی از خود گذشتگی کردم، مالکو از پیش خودم برداشتم به شما دادم. و این که چه آدمی بوده برای علی؟ از سلمان بالاتر است برای امیرالمؤمنین در دوران قربتش، از سلمان بالاتر. از این وسط این جملات که بالا نوشته ویژگی‌های بیمانند مالکش، در اون وسطش نوشته بعد پس از ستایش پروردگار، صفحه 389 نامه 38 رو دارم میخونم و بالا، پس از ستایش پروردگار، حزب اللهی رو داره توصیف میکنه. من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم، هنوز مالک زنده است که در روزهای وحشت نمی خوابد، در لحظه های ترس از دشمن روی بر نمی گرداند، بر بدکاران از شعله های آتش تندتر، او مالک پسر حارث مذهجیست. آنجا که با حق است سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزی آن کند می شود و نه ضربت آن بی اثر، هر جا بزنه اثر دارد. اگر شما را فرمان کوچ کردن داد، کوچ کنید. اگر گفت بیستید، بیستید سمعن و طاعتن. چرا؟ میگه که او در پیش روی، در پیش روی و عقب نشینی و حمله بدون فرمان من اقدامی نمی کند. حالا اینجا اون جمله است، میگه مردم مصر خیلی منت سرتون گذاشتم مالک و فرستادم. مردم مصر، من شما را بر خود برگزیدم که او را برای شما فرستادم، ایثار کردم که شما را فرستادم، زیرا او را خیرخواه شما دیدم و سرسختی او را در برابر دشمنان پسندیدم. اگه مالک اشتر شدی، عاقبتت این می شود که در نامه 53 صفحه 421 فرمود دل آدم می سوزه که خدا، یعنی ما برای رهبرمون میشه اینجوری بشیم؟ نامه 53 رو حضرت منشور کامل حکومتداری و نوشت داد دست جناب مالک، گفت برو مصر. تو راه یاران معاویه کشتن، تو راه یاران معاویه مالک رو کشتن. حضرت ببینید بعد از این همه توصیه‌ها در مورد اموال بیت المال فلان فلان، آخرش چه دلی حرف میزنه با یه سرباز، چه دلی. من وقتی هر بار اینو میخونم احساس کنم انگار حضرت نامه رو نوشته داده به مالک، بعد مالک رو چسبونده به سینه‌اش، داره این حرفا رو تحت قالب دعا میزنه. ببینید چقدر زیباست. فرماید که از خداوند بزرگ این صفحه 421 یه 7-8 خط که بیاید پایین، از خداوند بزرگ با رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته ها درخواست میکنیم که به آنچه موجب خوشنودی اوست من و تو را موفق کند. خودشو مالک و چسبونده هی به خودش. ببینید چند جا اینجوری میگه، از خدا میخوام هم منو توفیق بده هم تو، که نزد او و خلق او دارای عذری روشن باشیم، برخوردار از ستایش بندگان، یادگار نیک در شهرها، رسیدن به همه نعمتها و کرامتها بوده. حالا اینجاشو ببینید، از خدا چی میخواد برای خودش و مالک؟ از خدا میخوام این که پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگاری ختم کند. دعای علی هم مستجابه دیگه، دیدید اول مالک رفت بعد علی رفت. این که پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگاری ختم فرماید که همانا با به سوی او باز میگردیم. آقا فرمودن وقتی خبر صیاد شیرازی رو به من دادن، حاج احمد کاظمی پیش من بود، من گفتم وقتی خبر صیاد شیرازی به من دادن، من گفتم که لیاقت شهادت بود، حیفه شماها با غیر شهادت از دنیا برید. بعد دیدم احمد کاظمی گریه کرد، گفت آقا دعا کن منم شهید بشم. دعای رهبرش دیگه، دعای رهبرش برای آدمی که از نوجوانیش پای جنگ و انقلاب وایستاد تا از این دنیا رفت. نگفت دیگه 30 سال بازنشست شدیم و دیگه ما زن و بچه میخوایم و یه باقی بخریم و یه حالی بکنیم و دیگه بس، و تا لحظه آخر عمرش این زندگی نکرد. لیاقت این کمتر از شهادت نیست. علی میگه من از خدا، بعد نمیگه چه حرفایی زده، میگه من از خدا خواستم من و تو جفتمون شهید بشه. آقام فهمدن من احمد کاظمی که از خدا خواستم شهید بشه، به خدا مگه دعای ولیش رو رد میکنه؟ بچه ها سرباز خوبی بشین، بقیهش رو واگذار کنید، واگذار کنید. اگه واگذار کردید، رزق ما شهادت است و حیف شماها غیر از شهادت از این دنیا برید. علی گریه می کرد و می گفت نکنه خدایا من تو بستر از دنیا برم، که اگه تو بسترم از دنیا جاش همون بالا بود، ولی می گفت نه ما با شهادت از دنیا برم، من نکنه یه وقت تو بستر از دنیا برم. امروز که حرف به شهدا رسید، کلن عالم و آدم حالشون یه جور دیگه است. بذارید یه اشاره‌ای به روزه بکنم. حیف ما این روزا روزه نخوندیم، اشتباه کردیم. شور شهادت فقط به کسی به صورت واقعی نصیب می شود که ایمان در قلبش مستقر و استقامت در وجودش کامل شده باشد، ولو 13 سالش باشد، ولو 15 سالش باشد. عشق شهادت. مرحمت بالازاده یه ذره بچه بود، خیلی هم کوچولو موچولو. من شهرشون رفتم، گرمی از شهرهای اطراف اردبیل است، هنوز محروم است، چه برسه زمان جنگ. خدایا شاهد باش زیر این گنبد این مسجد تو جمع بچه‌هایی که مدعی جبهه فرهنگیان گفتم. مرحمت بالازاده یه الف بچه، خیلی کوچولو، یعنی جسه رو میذاشتی کنارش لولش از سرش بیزد بیرون، پا میشه میره ثبت نام کنه بر جبهه، صادقانه میره، مثل بعضیام مجبور نمیشه شناسنامش میده، شناسنامش دست اون آقای پاسدار که ثبت نام کنه شناسنامه رو، میگه که سنش خیلی کمه، قد و بالاش هم اینه که خیلی بچه است. میگه پسرم برای چی اومدی؟ میخوام برم جبهه. میگه نمیشه. میگه برای چی؟ میگه چون بچه‌ای نمیتونی بری جبهه، برو مدرسه درستو خون، بزرگ شدی بیا. چیکار به نظر شما باید بکنه؟ مرحمت بالازاده یه بچه روستایی میگه خیلی خوب آخ چون تکلیف از ما رفت شد. نه خیر، میاد خونه یه ذره بچه. اون زمان ها که دیگه یه مرحمت بالازاده قبلش نبود که از رو دستش الگو بگیره، میره خونه ساکشو میذاره، یه مش پول میگیره، من رفتم چند روز دیگه میام. اه کجا رفت؟ میاد ترمینال، اون زمان سوار میشه تهران. از کجا؟ از گرمی اردبیل به تهران. تهران پرسون پرسون میگه آقا دفتر رئیس جمهور کجاست؟ عجب مرد بودن اینا. یه الف بچه پرسون پرسون دفتر رئیس جمهور اون روز که امروز رهبر و تاج سر ماست، بدون وقت قبلی و هیچ آداب و ترتیبی میگه میخوام آقا رو ببینم. میگم برو بچه، رئیس جمهورای دنیا یه سال قبل وقت میگیره. اصرار میکنه من همین الان ببینم. از او اصرار، از اینا انکار، سر صدا صدا به آقا میرسه. رئیس جمهور میان میگن چیه؟ میگن یه علف بچه پاشده اومده میگه رئیس جمهور بگید بیاد کار داریم. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. آقا میگن که بفرما آقا پسر چیه؟ میگه آقا جون اومدم یه خواهش بکنم. چیه؟ شما رئیس جمهوری، دستورت مطاعه. همین الان جلوی من یه کاغذ و قلم بردار، به تمام سخنرانان و گویندگان و مداحان و شاعران بنویس که دیگه حق ندارید روزه قاسم ابن الحسن بخونید. میگه برای چی؟ اون که از همه جا بیخبر. میگه چی شده؟ میگه آخه من رفتم برم جبهه، گفتن بچه ای، قاسمم که 13 سالش بود، چرا نگفتن بچه ای؟ پس بگید دروغ بوده، نخونید. رفقا همت رو ببین، آقا دست به قلم میشن، به سپاه مینویسن این بچه رو ببرید جبهه. مرحمت بالازاده رفت جبهه، 2 سال بعدم شهید شد مثل قاسم ابن الحسن. آقا شب عاشورا گفتن خیمه رو تاریک کنن که کسی میخواد بره خجالت بکشه. هر چی میگفتن کسی نمیرفت. اولین نفر قمر منیر بنی هاشم بلند شد، زجه زد. تعبیرا از من به زبان حال، گفت حسین تو در ما چه ناخالصی دیدی میگی پاشید بریم؟ بعد آخه مگه ما جایی داریم بریم؟ هر جا تو باشی اونجا بهشت ماست. یکی پس از دیگری، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن مسجد، آقام این دلدادگی و وفاداری و پایمندی رو دید، یکی یکی گفت خب باریکلا، حالا بلند شو تو فردا در چنین صحنه‌ای به دست فلان کس اینجوری شهید بشی، راضی؟ جاتم بهش اینجاست، راضیم. هی آقا سرش رو مرد اینور به این آقا میگفت اوضاع فردا رو، میشست سرش رو مرد اونور به اون یکی میگفت، دیدن یه بچه هی از اینور میدوی اونور، از اونور میدوی، انگار امام حسین نمیبینن، میگن این بچه است. مرحمت بالازاده رو میگید بچه است. دید به همه مردا وعده شهادت داد، ما موندیم سر اون بیکلا. دید اینجوری نمیشه، کاری کرد که هیچ مردی نمیتونست بکنه. از وسط جمعیت دوان دوان اومد، همینجوری که ناله میزد خودش انداخت رو زانوی عموز، شروع کرد گریه کرد. بچه یتیم که هست، اونم بچه کی؟ پسر امام حسن. دل امام حسین رو شکون. اما پس من چی میشم؟ من پس چی میشم؟
آقا برای اینکه فردا نگن اینا با تبلیغات و کار روانین بسیجی‌ها رو سرشون رو کلا گذاشتن بردن هیجانی کردن، اصلا تحت تأثیر حرف نزد. فرمود پسر برادرم، عزیز دلم، مرگ در نظر تو نوجوان چجوریه؟ میکشن؟ آخه قاسمم بد کشتن. بدون معطلی فرمود احلا من الاصل، امو نگو مرگ، بگو از اصل شیرین تر. آقا بغلش کردن گفتن آره عزیز دلم تورم میکشن. خوشحال رفت. حالا فردا شده عاشورا، الوعده وفا. هی میاد اذن بگیره، عمو میگن نه 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 تو نه، تو برو برو تو خیمت. یه وقت مادر قاسم بیا تو کربلاست، دید صدای نالش میاد خیمه قاسم. آی بسیجیا، خیمه قاسم تو کربلا خیمه مناجات بود، هر کی میخواست خلوت کنه مزاحم کسی دیگه نشه میرفت تو خیمه قاسم. اومد دید نه این مناجات نمیکنه، زانوی غم بغل کرد داره ناله میکنه. چی شده عزیزم؟ مادر جان دیدی عمو ما رو لایق ندونست، علی اکبرش رفت اربن اربا شد، به من میگه تو نمیخواد بری، چی کار کنم؟ هرمود نگران نباش، من اسم رمزشو بلدم. یه چیزی بست به بازوی قاسم که خط امام مجتبی بود، گفت حالا برو. آقا تا چشمش به نامه امام مجتبی افتاد گریه کرد، بوسی دیگه حرفی نزد، گفت یه زره بیارید تنش کنید. هرچی زره آوردن به تنش نشد، خودش شرمندگی نذاشی بی، گفت عمو جون لازم نیست، با همین دشتاشه میرم. بابا سر شمشیرای اینا خیلی تیز است، نه میرم. انقدر عجله داشت برای شهادت، بند کفش نبسته سوار از شد، پاش به رکاب نرسید، آقا کمکش کردن بچه پاش رسید. آخه این معلومه بچه است، قدی نداشت که پاش به رکاب اسب جنگی برسه. اما رفقا میدونید چی کار کردن؟ یا صاحب از زمان کاری با این بچه کردن که قد کشید زیر سم اسبا. لا اله الا الله. وقتی آقا خودش رسون به پیکر له شده قاسم، چسبون به سینه، پاهای قاسم به زمین کشیده میشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. صلوات.